بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب من نمیدونم چقدر باید مزاحم شما باشم با توجه به هوای گرم و بالاخره استراحت هم شما میخواید بکنید، الان که راه نمیافتید طبیعتاً، زیر سایه است اینجا، به هر حال بهتر از بیرونه. و البته شما هم امروز رو فقط اینجا هستید دیگه، میرید و بعد اگه فردایی هم باشه یه گروه دیگری اینجا مستقر خواهم بود، درسته؟ بله؟ آره میشه. من تا حالا تو عمرم این کار نکردم، ولی میشه این کار کرد. یعنی یه بحثی که ادامهشو بخوام فردا بگم نباید بشه، باید هرچی هست امروز جمع بشه. خب چقدر الان با این خستگی و گرما شما حال شنیدن حرف دارید؟ خیلی خیلی آقایید. دین یک اسراری در خودش داره که باید این اسرار رو شناخت. یکی از مهمترین اسرار دین که از اسرار قرآن کریم هم هست و شاید مهمترین سر قرآن هست، هماهنگی اجزاء اون با یکدیگره. در قرآن کریم می‌فرماید اگر این قرآن از جانب کسی غیر از خدا بود، قرآن از جانب کسی غیر از خدا باشه یعنی چی؟ از جانب کی باشه؟ ابلیس که عددی نیست اینجا به حساب بیاد، اون که دشمن خداست. از جانب کسی غیر از خدا یعنی حکما، انبیا، آدمهای عاقل دنیا، علما، آدمهای فرهیخته، یعنی این دیگه، یا فرشته های آسمانی. می فرماید اگر قرآن لو کان من عند غیر الله، از نزد غیر خدا بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در این قرآن اختلاف زیاد میدیدی، ناهماهنگی زیاد میدیدی. یعنی چی؟ یعنی هنر خاص من خداست که این قرآن همه اجزایش با هم هماهنگه، این کار برجسته منه. ببینید نمیفرماد ادبیات قرآن، فصاحت و بلاغت قرآن کار منه، نمیفرماد عمق معانی قرآن کار ویژه من، اونو هم کار خداست. نمیفرماید مثلا جاودانگی این قرآن که به همه مسائل بشر تا روز قیامت پرداخته باشه این کار منه، اینا هم همه تو قرآن هست و کار خداست. میفرماد کار ویژه من که این دیگه فقط هنر خود منه. خیلی جالبه. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اگر این قرآن از نزد کسی غیر از خدا بود درش ناهماهنگی و اختلاف و به هم ریختگی زیاد میدیدید. یعنی کسی نمیتونه مثل من هماهنگی بکنه، اجزاء رو همه رو با هم یکسان و مرتبط قرار بده. خب ببینید قرآن فقط اینجور نیست، کل دین اینجوریه. کل دین یک گوشش رو شما کم و زیاد کنی به هم میریزه. قدیما ضبط صوت رو میبردن تعمیرگاه، دو سه تا پیچ اضافه میآورد. گفتم آقا این پیچ ها چیه؟ گفت اینا اضافه اومده دیگه. آقا من میشه یه کارخونه ضبط صوت بسازه پیچش اضافه بیاد؟ حالا خدا اگه خلقتی داشته باشه مگه میشه یه پیچش اضافه بیاد؟ خدا همه اجزاء دینش با هم هماهنگه و این هماهنگی فوق‌العاده است. مثلا از این ور حجاب گذاشته، از اون ور چی، از اون ور چی، احکامی که داره، وضو، نماز. مثلا وضو با جسم شما هماهنگه، وضو با آب سرد باشه بهتره. او چقدر معانی داره. پزشکی بود، داشت کنفرانس میداد، میگفت وضو با آب سرد اثر یه دونه استخر آب مثلا عمیق شنا شما بکنید اثر اونو داره. خیلی چیزها با هم، همه چیز توی دین با هم هماهنگه و فهمیدن این هماهنگی هاست که آدمو تسلیم دین میکنه. حالا درباره این هماهنگی حرف زیاد هست. یه نکته ای رو میخوام عرض بکنم به مناسبت اربعین. هر موقع توی گوشه ای از دین دیدید یک اتفاقی افتاده، احساسات قلبی یه نفر، احساسات قلبی آدما خیلی غلیان میاد، خیلی به جوش میاد، خیلی عشق، خیلی حاله، خیلی کیف میکنه آدم. فردی ها خیلی صفا میکنی، وای چقدر کیف میکنم، عشقمه، روحمه. یه گوشه ای از دین، مثل محبت ابا عبدالله الحسین که در واقع دیگه مثالش هم روشنه دیگه. هر جا دیدی توی دین یک احساساتی برانگیخته میشه، یک غلیانی در محبت فردی ایجاد میشه، بدونید پشت سرش یه بمب اتمی جهانی در حال انفجاره، یک اتفاق عظیم اجتماعیه. اصلا شما نمیتونید بخشای فردی دین رو از بخشای اجتماعی دین جدا کنید. این اربعین رو شما با عشقتون میاید. واقعا اگر این عشق نبود، این دل نبود، این دلدادگی نبود، این حس حسینی نبود، این روزه هایی که شما رو کشته در طول سال نبود، دهه محرمتون نبود و عشقاتون نبود، این محرم اینجوری، این اربعین اینجوری برگزار نمیشد. تو گرما یه خودتون میبینید دیگه، من نباید به شما بگم چه وضعیه. خب چون تمام اجزاء دین با هم دیگه هماهنگه، وقتی یه چیزی شد مهمترین عنصر احساساتی، بدونید مهمترین عنصر اجتماعی هم هست، مهمترین عنصر جهانی هم هست، یک اتفاق تمدنی عظیم هم هست. این مال هماهنگی دینه، اجزاء دین به هم پیوستن. مثلا خدا به شما میگه اخلاص. خیلی ها فکر میکنن اخلاص یعنی در درون تو رابطت با خدا خالصانه باشه، کسی رو وسط قاطی نکنی و الی آخر. یه امر کاملا فردیه. من به شما عرض کنم اخلاص یه امر کاملا اجتماعی، یعنی بزرگترین قدرت برای ایجاد تحول در عالم. اخلاص، آقا اخلاص که فردیه. امام مخلص بود، همه عالمو به هم ریخت. امام اینقدر مخلص بود که تمایل داشت مردم بیان و مردم به قول آقای بهجت، من نمیگم، دست خودشون نبود، اومدن. آقا شما وقتی مخلص میشی خودسازی فردی میکنی؟ نخه، جامعه سازی داری میکنی، قدرت برای تغییر جامعه داری پیدا میکنی. فردیت دین با جمعیت دین با هم هماهنگه. مثلا احساسات دینی با عقلانیت دینی، اینا با هم هماهنگه. این شعر نیست، اینا جزء همون چیزهایی است که فرمودن خدا الهام میکنه به قلب شاعر. هر که دیوانه ز عشق تو نشد عاقل نیست، عاقل آن است که از عشق تو دیوانه شود. این عقلانیت. و اگر کسی اهل این محبت نباشه از عقلانیتش کمه. دین اینجوریه، اجزایش با همدیگه فوق العاده هماهنگن. این مردم برای اربعین یک موتور روشنی دارن، یک گرمایی، یک انگیزهی. نگاه میکنی به اعماق وجودشون، ممکنه از تمدن امام زمان و ظهور آقا امام زمان و از تغییر وضع عالم حرف بزنن، ولی وقتی که به قلبشون نگاه میکنی، اون جوشش محبت حسین علیه السلامی که تو دل میفته، خب این جوشش همون تمدن سازی عظیم، اینا با هم یکیه. مثلا شما فرض بفرمایید به ما میگفتن که آیون یه تجمعی میخوایم در بیابانهای بین کربلا و نجف بگذاریم برای تمدن جدید اسلامی، تمدن نوین اسلامی. چند نفر می اومدن؟ بابا ولمون کن دور خود، بیابون موقع به همایش بگذره برای تمدن نوین اسلامی، چند نفر می اومد؟ واقعا همه هم قبول دارن ها، تمدن بله، تمدن خوبه، تمدن نوین اسلامی مخصوصا برقرار بشه در عالم. اما ذکر ابا عبدالله الحسین میشه دیگه به تمدن اینهاش کاری نداره، میگه حسینه، زینبه، بریم آقا بریم، به هیچی دیگه نگاه نمی کنه. شما به هیچی دیگه نگاه نمی کنی ممکنه، ولی ذاتن این همون حرکت عظیم تمدنیست که داره بنا میشه و تمدن قبلی داره فرو میریزه. هماهنگی که توی دین هست خیلی عجیبه، بین تمام اجزاء دین، و همین دلیل بدعت خیلی حرامه، نه حرام، یعنی یه کسی یه چیزی از دین کم بکنه یا یه چیزی به دین اضافه بکنه، اینا کسانی هستن که خدا تو قرآن میفرماید هم من لعنتشون میکنم، هم همه یه لعنت کنندگان عالم باید اینا رو لعنت کنن. یه چیزی تو دین شما کم و زیاد بکنی دیگه هیچی، از بین رفتی، اون دینم به درد نمیخوره، اون دیگه دین نیست، دین خالص نیست. شما هر موقع بر اساس این مطلب که اصلش انشالله ثابت و روشنه، زیاد وقتتون رو نگیرم، واقعش حالا بحث وقت شما هم نیست، رمق خود بنده هم هست که نیست. خب ببینیم دوستان من، وقتی دیدی یه جایی احساسات پرشور و حسینی داره قوغا میکنه، بگو وای چه خبر مهم جهانی در پیشه. اینا با همه، اونی که روزه میخونه یه دفعی روزه خون داد میزنه، گریه کن فریاد میزنه، بگو وای عوض شد عالم، عالم داره عوض میشه. آقا اینجا احساسات یه نفره، دین اینجوریه، دین فردیتش با جمعیتش هماهنگه. و حضرت امام میفرماید از روز اول که برای یه قطره اشک و یه دونه زیارت و یه قدم برای زیارت، یک حج و عمره و این همه ثواب نوشتن، ائمه نقشه داشتن این ثوابا رو که اعلام میکنن. این ثوابا که الکی نیستش که، هست، یه واقعیته. بعد میفرماید نقشه شون چی بود؟ قدرت اسلام. حضرت امام اشک رو به قدرت اسلام تفسیر میکنه، خیلی جالبه. و همین دلیل میفرماید زیارت عاشورا تو خونه بخوای بخونی با صد لعن و صد سلام اسلام حفظ نمیشه، باید چیکار کنیم؟ باید بیایم بیرون. فرماید مکتبی که پاش هیاهو نداشته باشه باقی نمیمونه، مکتب هیاهو میخواد. حالا بعد به کسانی که هیاهو میکنن نگاه میکنی، میدونید که من شغلم این بوده، اصلا اصلش میوندار بودم من، بعد مداح نمیومد، مداحی میکردم، شغل خودم خیلی حال میکردم از این بالاخره شغل. بعد دیگه اینقدر جوونا اومدن کار دستشون گرفتن، نوبت دیگه به ما نمیرسید، ما گفتیم حالا کاری نمیتونیم بکنیم، سخنرانی کنیم حالا فعلا تا جلسه شروع بشه. اومدیم اصل کار همون وسط سینه زنیه، اون شور اصل همش همونه، مغز داستان اونجاست، اون حرکت اتم اونجاست، اونجا شور به پا میشه، عالم داره عوض میشه. خب بعد شما این محبت رو دسته عزاداری میای بیرون، میفرماد اسلام با این دسته های عزاداری حفظ میشه. خب دسته عزاداری حالا اگه دسته عزاداری 20 میلیون شد چی؟ خب این چقدر تدارکات میخواد؟ چقدر دویدن میخواد؟ همین خیمه و بالاخره برنامه این که اینجا برقرار شده چقدر بچه ها کار کردن تا این برقرار شده؟ و دیگرانی که تو این راه زحمت هایی که کشیدن. خب این هماهنگی و تناسب رو ببینید. اگر شما خودت هم خبر داشته باشی، سینه میزنی، نوه جواب میدی، داری چی کار میکنی؟ تلکس اخبار به کاخ یزید، داری کلنگ میزنی به کاخ ستم. حتما این یعنی با معرفت سینه زدن، میدونی داری چی کار میکنی؟ تو عشق و حال خودتو داری میکنی، تو داری با امام حسین ارتباط برقرار میکنی، تو میگی فقط یا ابا عبدالله سوختم برای زینبه، ولی این سوختن تو آتشیست برای کاخ ستم. یه امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن کارشون آسونه، میخوان خاکسترها رو از بین ببرن، چیزیش نمونده. لذا کار جنگ امام زمان در روایت هست 8 ماه تموم میشه. 8 ماه، 8 ماه اصلا شروع نشده تموم شده. یه سال تحصیلی 8 ماه دیگه، 8 ماه یعنی سال تحصیلی بیشتر از 8 ماه، 9 ماه، 2 ترم مثلا. یه چشم هم زنی تموم شده. آقا کی شما اینجوری پیروز شدی؟ اون وقتی که شما داشتی گریه میکردی، حسین حسین میکردی، حسین حسین میگم میرم کربلا، اون وقت حواست بود؟ شما الان پا رو چی دارید میگذارید؟ بعضی جاها دیدید نمادین پرچم آمریکا و انگلیس رو میذارن زمین مثلا از روش رد بشن؟ ببین نذارن هم داری از رو کاخشون رد میشه، نه نمادشون، چون هماهنگ دین اینجوریه. بخش خصوصی بدون بخش عمومی نداریم تو دین. اخلاص یعنی ابرقدرت شدن برای تغییر جهان. آقا ما فکر میکردیم اخلاص یعنی رابطه فردی من با خدا. عزیز دلم، رابطه فردی تو با خدا توش همه چی هست، فردی و جمعی با همه. زیارت با معرفت، هی میپرسن جوان آقا زیارت با معرفت چی؟ زیارت معرفت همینه دیگه، همین صحبتی که دارم ما داریم با هم میکنیم، خود خبر داری. بذارید روزه بخونم، عرضم رو تمام کنم. عزیز دلمون هستن زاکر عزیز اهل بیت و بچه ها زاکران اهل بیت هستن. بریم حرف نزنیم، بریم عمل کنیم. ها چطوره، حرف بزنیم یا بریم عمل کنیم؟ 200 گفته چون نیم کردار نیست. این حرفه. کردار چیه؟ بریم بزنیم کاخ ستم رو نابود کنیم. این خشم تو که تو روزه برانگیخته میشه. 3 ساله حسین و سیلی زدن به هم میریزی؟ تو به هم نمیریزی، تو داری عالم رو به هم میریزی. به هم ریختن تو نیست، این هماهنگی ذاتیه. تو روزه ها برید غرق بشید، تو سینه زنی ها برید غرق بشید. وقتی که میفهمی داری این کار رو میکنی اثرش بیشتره. ملائکه میگن میفهمه داره چیکار میکنه، بعد وقتی نگاهت کنن میبینن نه تو میفهمی، اثرش بیشتره. اون هم که متوجه نیست اون هم اثر داره ها، ولی خب معلومه. اون که متوجه داره چیکار میکنه، امام متوجه بود، امام گریه میکرد متوجه بود داره چیکار میکنه، سیل را مینداخت با عشق خودش، بنیاد شرک و کفر و نفاق رو تو عالم سست کرد، واقعا به هم ریخت، با عشق خودش گریه کرد. نماز شب میخونی، رابطه تو با خدا تقویت میشه. میدونی چی تو جهان تضعیف میشه؟ اصل کفر، اصل شرک، اصل نفاق، چون تمام اجزای دین با هم هماهنگن. در این زمینه روایات زیاده، حالا من اصل بحث رو فقط خواستم عرض بکنم. مثلا می فرماید نعمت باران روی زمین میاد، نعمت از زمین رویده میشه، به خاطر نمازخوناست که خدا به همه میده. ببین تو تکی داری نماز میخونی، روزی همه رو تضمین کردی. تکی داری نماز میخونی. الهی فداش بشم، ابا عبدالله الحسین خیلی قلبش شکست وقتی تیر به گلوی علی اصغرش نشست. خیلی خودش متوجه شد که این قلب شکسته من نابود خواهد کرد اهل عالم. بلا فاصله خونها رو گرفت به آسمان میپاشید. هونون علی ما نزل بی انه بعین الله. خدایا من تحمل میکنم. گفت من تحمل میکنم. نگفته بود چی میشد؟ خیلی حسین دلش شکسته بود، یه کسی روی زمین باقی نمیموند. فکر میکنم لحظه های وداع به زینبش گفت زینبم بالای تل زینبی یه هر چی دیدی نفرین نکن. نفرین کرده بود، تمام شده بود. مثل مادرش فاطمه زهرا که گفت یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. عالم همه زنده اند و سر پا هستند بعد از عاشورا، صدقه سر لطف زینب. بگم یا ابا عبدالله، انقدر زینب در پس هر تازیانه ای صبر کرد، نفرین نکرد که این عالم برقراره. شماها طاقت ندارید. باور کنید این تعزیه گاهی اجرا میکنن، یکی از تعزیه های رایج، حالا شاید تو کربلا ببینید، مثلا چند تا دختر بچه رو یه تناب بستن، یه کسی مثلا نمایش زین العابدین رو داره اجرا میکنه، چند نفر نمایش، بعد یه کسی هم لباس قرمز پوشیده مثلا نقش شم رو بازی میکنه و هیچی هم نیست. این تازیانه نیست، تازیانه نیست. این مثلا یه چرمی حالا یه چیزیه، نوازش میکنه این بچه ها رو. به خدا قسم من هیچ وقت اصلا طاقت نداشتم اینا رو نگاه کنم. امام سجاد چجور تحمل کردی بچه ها رو جلو چشمت بذارم؟ ببین ما الان داریم میسوزیم، ما میسوزیم. این سوخت داره چیکار میکنه؟ بدون داره چیکار میکنه. الان تو میسوزی ها، همین سوختن میدونی یعنی چی؟ یعنی رفتی تو کاروان اسرا جلو دست اون ملعون رو گرفتی نذاشتی بزنن. حقیقتش اینه، تجسمش اینه. شما میسوزی، زینب کبرا ازت تشکر میکنه جلو یه تازیانه رو گرفتی. اینا حقیقتش ها، تجسم اعمال چیه مگه روز قیامت؟ همینه دیگه. گریه میکنی برای کاروان اسیران، بعد روز قیامت میگن شما بیاید این ور، زینب کبرا شما رو کار داره. میگی چی کار دارم؟ خانم زینب، بله شما کمک کردی به کاروان. ممکنه برگردی اونجا بگی آقا من 1400 سال بعد به دنیا اومدم. میگن نه شما بیا، شما اونجایی که روزه زینب و اسیران رو میخوندن خیلی آتیش گرفت، خیلی سوختی. این سوختن تو کار میکنه. واقعیت اینا، واقعیت به خدا قسم. ما میتونیم برای خیلی از روزه ها گریه بکنیم، ولی از بعضی از روزه ها باید فرار کنیم. مثل این روزه اصلا نمیتونیم وایسیم نگاه کنیم گریه کنیم. اصلا نگو آقا، باید بگیم روزه خان نگو دیگه، نگو لال شو روزه خان، نگو بقیه شو نگو. ما اصلا نمیخوایم برای این روزه ها گریه کنیم. امام حسین یه مصیبتی رو طاقت نیاورد، صدا زد نامردا جلو چشم من به بچه ها حمله نکنه. یک ماه آزگار جلو چشم امام سجاد بچه ها رو کتک زده. الا لعنت الله.